بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً همچین زیاد اخیراً هم نیست، ولی یه بازی‌هایی به میدان آمده، جذابیتش از فیلم و سریال گاهی بیشتر هم هست و درست هم هست که جذابیت بیشتری داره، و اون بازی‌های آنلاینه، نه بازی آفلاین. خیلی بازی آنلاین چیز خوبیه، شما دائما در حال خلق یک داستانید، و خصوصا معمولا در بازی‌های آنلاین که حالا انواع و اقسام داره، ولی زندگی جمعی هم میتونه رخ بده. یه زمانی یک جایی یه حرکتی انجام شد، شاید مثلا 15 سال پیش، کی بود؟ 12 سال پیش که اومدن معرفی کردن بازی آنلاین رو و میگفتن این تازه اومده توی جهان. بنا شد یک کشور خارجی ضد آمریکا هم بیاد سرمایه گذاری بکنه، و ما اونجا یه ایده‌ای دادیم که خیلی ایده مهمی بود. حالا شاید تو گفتنش به صورت عمومی خوب نباشه، که موجب تجزیه و فروپاشی یک کشور میشه. هر کی میخواد بیاد هر مقدارشو برداره ببره، و همه بیان با همدیگه در واقع این تجزیه اون کشور ظالم و ستمگر رو رقم بزنن. بعد درش حوادثی رخ میده. دیدید بازی‌های آنلاین، طرف شب میخوابه، صبح میبینه سرزمینی که دیروز با کلی زحمت فتح کردن اومدن گرفتن. و هر حال بازی آنلاین خیلی بازی مهمیه. ما چند سال پیش اینجا صحبت کردیم که یادم هست جزو همین مباحث بود، به عنوان مثال ما اصلا چه ضرورتی داره جغرافیا و تاریخ رو، تاریخ ایران رو توی کتاب به بچه‌ها درس بدیم؟ چه حسنی داره از نظر علمی؟ مثلا ارزشی ایجاد میشه اینا رو حفظ بکنه؟ اصلا خود کسی که اینا رو حفظ میکنه ممکنه حتی مسئله دار باشه. آخه تو بازی پس چیکار میکنی؟ اینا رو همه رو میشه با بازی های آفلاین و آنلاین، حالا برخط آفلاین چی میشه؟ آنلاین چی؟ برون خط، همون آفلاین آنلاین راحت تر الان، با این بازی ها یاد داد و بچه ها گروه بندی بشن، بیان مثلا به مثلا فلان پادشاه صفویه کمک کنن که جلوی عثمانی ایستاده، یا با عباس میرزا برن فلان جا رو بگیرن. یا بچه ها چیزایی که باش بازی میکنن خوب یادشون میمونه. چه مرضیه شما اینا رو تو کتاب مینویسی؟ پول چاپ این کتاب ها رو بردار، چهار تا از این بچه‌های با استعداد رو بذاری بازیشو طراحی بکنن. واقعا چه مرضیه ها. بعد بهش بگو بنویسه برات، اون وقت بهتر از کتابای تو برات می‌نویسه. بگو بنویس، می‌نویسه برات. بگو تاریخ درگیری‌های ایران و انگلیس رو در ماجراهایی که داشت ایران تجزیه می‌شد رو بنویس، همین داره می‌نویسه. اون بهتر از نویسنده های تو خواهد نوشت. ما نمیدونم چرا لقمه رو ما بر میداریم دور سرمون میگردونیم همون بر میخواییم بذاریم دهن خودمون. این همه امکانات. بازی خودش یه قصه است. وقتی ما داریم میگیم قصه، وقتی میگیم داستان، واقعا زندگی ما رو فرا گرفته. ما میخواستیم مثلا فرصت بشه مثال‌هایی بزنیم از زندگی‌های خودمون. هر کسی پای شطرنج نشسته، هر باری که می‌خواد با این شطرنج بازی کنه یه داستانی خلق می‌کنه. بازی‌ها خودشون یه داستانی دارن. فوتبال هم همینطوره، داستانی داره. دیدید بعضیا چقدر قشنگ این داستان رو تعریف می‌کنن، بعد میگه چه بازی شد امشب، مثلا کی فکرش رو می‌کرد، از کجا حرکت کرد، چه تکنیک‌هایی. این همش داستانه. و ما خیلی از آموزش هامون رو میتونیم به این وسیله بدیم. اگر این بازی ها امروز مسیر گمراهی رو برای آدمها تسهیل کرده، در روایت داره مسیر هدایت از همون طریق زلالت باید باشه. با بازی دارن خراب میکنن، تو با بازی باید آباد کنی. با بازی دارن روحی مردمو سخیف میکنن، تو بازی باید با فیلم با فیلم، با سریال با سریال. و مردم واقعا گم شده دارن. خب این رو یه مقدمه کوتاه عرض کردم. واقعا ما اگر میخواییم با مردم حرف بزنیم درباره دین، حرفمون بخواد روزآمد باشه، باید به دردهای زمانه اشاره بکنیم. و دردهای زمانه هم بعضی وقتا بد درداییه. بعد شما فکر نکنید ما اینا رو نگفتیم توی جلسات خصوصی تر با مسئولین اینا. خب دیگه ما در زمینه فرهنگی ایرادهای اساسی داریم، در زمینه فرهنگ و هنر و رسانه نیاز به همتهای بلند داریم، نیاز به اراده های خیلی آهنین داریم، نیاز به هوشمندی های فوق‌العاده داریم که اینها رو دقیقا متوجه بشه. خیلی از مسائل فرهنگی اصلا کسی اهمیت نمیده و هیچ ملاک و معیاری هم نیست. مثلا داروهای نظام پزشکی هست، داروها رو باید تایید کنه، یا نظام دارویی ما داریم تو کشور، دکتره بالو پر میزنه میگه آه این دارو خوبه، ما اینقدر آزمایش کنیم، نه یه دوره دیگه آزمایش کن. ولی در ارتباط با محصولات فرهنگی که حساستر از داروه، حالا داروی کمی خراب باشه یه بیمار رو میکشه، البته اونم حساس مهمه، ولی شما با قتل عام فرهنگی مواجهید و بعد در مقابل این قتل عام والا اساتید غیر مذهبی روانشناسی تو دانشگاه ما اینجوری میگفتن، میگفتن که اطلاعات بیشتر از این بیشتر دیگه دست دانشگاه‌های با دیوارهای بلند هست. من یادم همین تعابیر رو میدونم، حالا دانشگاه خاصی میگفت یا دیوار بلند یه استعاره بود که دست یهودی هاست. اونا میدونن چجوری دانش رو تو این زمینه پیش بردن و ما بیشتر از این اطلاعات نداریم. دانش روانشناسی و معلوم ابلیس روانشناسه، روانشناس اول و آخره که نشسته به آدم نگاه میکنه، نگاه میکنه میگه بیام با یه حرف خوب اینو گمراهش کنم و میزنه و مؤثره و موفق میشه. ما چجور ما میخواییم مقابل ابلیس وایسیم به همون مقدار انسانشناس نباشیم، روانشناس نباشیم؟ خب این دردمندی ها واقعا وجود داره به خاطر بیدقتی هایی که هست. خب بالاخره الان ما بازی آنلاین رو آوردیم توی داستان و انسان داستان زندگی خودش یک بازی آنلاین با خداست بی تردید. بیا میام، بری، بالاخره باید کار میکنم. حتی بازی آنلاین ما با خدا هم فقط نیست، با دنیا هم هست. خدا به دنیا دستور داده تو هم زنده و متحرک و پویا باش، تصمیم بگیر. میگفت یه ریز پرنده هایی درست کردن، میاد سوژه رو شناسایی میکنه برای ترور و تصمیم میگیره بزنه یا نزنه. مثلا نمیخواد با مرکز مرتبط باشه، خودش اونجاست، براش طراحی کردن مثلا اندازه کف دست. حالا یعنی میخوام میگم این که برای ریز پرنده ها درست میشه، خدا چجوری برای دنیا عاجز باشه که او رو فعال مایشا بکنه؟ در روایت هست میفرماید دنیا هر کسی دنبال تو اومد برو ازش دور شو، بذار علافت بشه دنبالت بدوه، میخوام ازم دور بشه به تو هم نرسه. هر کسی دنبالت نیومد بیوف به پاش، التماسش کن برای اون حلالی. ما در حال این باز شکل دادن یه داستانی هستیم که با خدا هم کار نداشته باشیم، با بفرمایید بالاخره دنیا که کار داریم. دنیا دستور بهش داده شده، بدون دستور نیست کنار ما، ما داریم یه بازی آنلاین رو چیکار میکنیم؟ بازی میکنیم و داستان خودمونو داریم شکل میدیم خواه ناخواه. منفعل ترین افراد هم دارن داستان خودشون رو منفعلانه شکل میدن. حالا همینجا من یک آیه از قرآن رو بخونم برای شما. ما یکی از اهدافمون از بحث درباره داستان اینه که داستان ما رو دیگران طراحی نکنن. داستان ما رو چه شخصی چه اجتماعی دیگران طراحی نکنن. آدمای منفعل داستانشون رو دیگران طراحی میکنن. بعد منفعل خوب داریم، منفعل بد داریم. منفعل بد خیانتکاره. منفعل خوب خیانتکار نیست، ولی هرچی بزنیش میخوره، کتک خورش ملسه مثلا. اینا هر دو اهل جهنمن. فعالها هم دو نوعن، فعال خوب داریم، فعال بد. فعال بد یه سلطان اسوفی که بالاخره آدم فعالیه، میگن چرا اینا را همه رو نخورم نبرم براشون سلطه پیدا نکنم، بیا برو ببینیم بابا، میره براشون سلطه پیدا میکنه. خب این فعال بد. یه فعال خوبم داریم که داستانشو خودش طراحی میکنه، داستان جامعهشو خودش طراحی میکنه و جامعه خودشو برمیداره نجات میده. متاسفانه خدا به فعالهای خوب اجازه نمیده جامعه رو نجات بدن. من به شما اجازه نمیدم. امیرالمومنین علی علیه السلام براش کاری نداشت. مثل پادشاه خوب همه رو نجات بده. کار تا روز ظهور آقا امام زمان برای ریشه کندن فساد در همه جهان رو انجام بده. براش کاری نداره. این کسانی که مملکت گشایی میکنند و امپراتوری میکنند، انگوش کوچیکی امیرالمومنین تو ارزه و فهم و کمال و اینا نمیشن. منتها خب آقا میفرماد که من لولا تقوا لکنت ادهن ناس، اگه تقوا نبود من زیرکترین آدم هام برای اداره شما. میفرماد من میدونم چجوری شما رو ادب کنم، چجوری شما رو اداره کنم، چجوری ازتون به کار بکشم، ولی خب خدا اجازه نمیده. میفرماد علی جانم باید مردم بفهمن. آقا اومدیم و نفهمیدن. اون نفهمیدن دیگه. شما نباید نجاتشون بدیم، شما نباید نجاتشون بدیم. اون که حضرت موسی علی نبی ناباله و علیه السلام مردمشون نجات داد، بعد از مدت‌ها شکنجه و بدبختی بود، بعدش هم تازه مشکلاتی پیش اومد که دوباره نجات نداد اینها رو، که داستان تیه و مسائل بعدی که پیش آمد. ما در جریان داستان چهار جور آدم داریم. آدم های منفعل، منفعل خوب داریم، منفعل بد داریم. یه خبر بدم امشب میخوام بهتون بدم. منفعل خوب اینه که خیانت نمیکنه، فقط کتک میخوره. اینا رو بهش میگن مستضعف. شاید 5 مرتبه از مستضعفین در قرآن حرف زده شده. یه دونش خونساز، یه دونشون مستضعفین خوبی هن که ظهور و قیام امام زمان به اونها نسبت داده شده. نورید و انمون نعل الذین. 3 گروه دیگه از مستضعفین جاشون تو جهنمه. به اندازه مستکبرین عذاب میشن. ما این فرهنگ رو تو جامعه خودمون نداریم. فرهنگی که آدمها حالشون به هم بخوره، تهوع پیدا کنن از مستضعف بودن، از ضعیف بودن، از برده بودن. یکی از دوستان میگفت، داشت به من میگفت برای چی آخه ما با آمریکا و اسرائیل بجنگیم؟ ما که میدونیم اونا قدرتمندترن. بهش میگم آقا برده میشیم. میگه خب برده بشیم، برده مرفه. مگه این همه برده مرفه تو دنیا ندارن؟ جواب دادن این سوال ساده است؟ کسی تو این فضا بیفته بیرون آوردنش ساده است؟ تعداد هایی که اینجوریان کمن. بعد خدا رحم میکنه به همچی جامعه اگه تعدادشون زیاد باشه؟ بعد این علامت یه نقص بزرگ فرهنگی نیست؟ 90% از وقتایی که ما وقتمون رو صرف کردیم برای خداشناسی و برای بندگی خدا، ما اشتباه کردیم. باید وقتمون رو صرف میکردیم برای بریدن از بردگی غیر خدا. کجا داری میزنی؟ به بهونه خدا خوب ما رو خر شیطون داری میکنی. بنده خدا باش، بنده خدا باش. یه جوری خدا خدا داره میکنه، شک میکنه خود ابلیسه. خودشه. اصول عقاید چند تا از 5 تا همش خوبه که تو خود معاویه‌ای. چرا امام صادق علیه السلام اون معاویه ایمان به خدا رو یاد میداد، کفر رو یاد نمیداد و هر کاری دلش میخواست میکرد. بعد تازه ما باید نه تنها کفر رو بشناسیم. کفر چرا بده؟ چون ظلم میکنه، به بردگی میکشه. کفر چرا بده؟ برای کفر بدیش میدونید دوستان من چیه؟ کافر نورانیه در قرآن. یه حرفای عجیب میزنم. کافر در قرآن نورانیه، نور داره، چون انسان ذاتیشه. با کفرم این نور از بین نمیره، درسته؟ و چی میشه به ظلمت میرسه؟ کفر بدیش اینه، تو رو برده طاغوت میکنه. بعد طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. میخوای آیت الکرسی بخونیم؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر میشن سرپرستشون میشه طاغوت. طاغوت اینا رو از نور میبره تو ظلمت. برید از مفسرین بپرسید آ کافرها تو نورن مگه؟ علامه طباطبایی میفرمه بله، همه نورش بدبخت نرفته هنوز، ولی رفت برده که شد خدا غضب میکنه. باید اینا رو یاد میدادیم. مستضعفینی که تو قرآن میفرمه تو جهنم، اینا آستانه جهنم یا تو جهنم. بعد خدا میفرماد که آیا زمین خدا واسع نبود؟ چرا فرار نکردی؟ زورت نرسید فرار میکردی؟ هجرت میکردی؟ من تو این بازی آنلاین کمکت میکردم، تو نخواستی. بازی دست من، تو با من داری بازی میکنی. تو به من تو این کردی اونجا نشستی، با من داری بازی میکنی. فیلم های سکولار میسازن اصلا خدا توش نیست. من میشه زندگی کسی توش خدا نباشه؟ من به اعتقاد تو کاری ندارم. خدا که یه واقعیته. یه من اعتقاد به دماوند ندارم. خب نداشته باش. چی تغییر میکنی؟ یکی هست که اینجا و دورش بزنی. نمیتونی که با مخ بری توی کوه. که واقعیت حیات بشره. میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ما میخواییم داستان رو بشناسیم تا داستان ما رو طراحی نکنن، ما خودمون داستان طراحی کنیم. داستان ما رو طراحی بکنن جامون تو جهنمه. حالا یا جزو خائنین تو جهنم خواهیم بود، یا جزو همون مستضعفین بدبختی که اونا هم میرن تو جهنم و خدا بهشون، خدا اینا یه ناله ای میزنن تو جهنم، میگن خدایا مستکبرا رو دو برابر عذاب کن. اینا که تو دنیا پدر ما رو درآوردن، اینا اصلا ما رو گمراه کردن، شب و روز ما رو فریب دادن تا ما کافر شدیم، بعدش هم که ما رو به بردگی کشیدن، حالا ما رو با اینا داری یه جا. خب اینا رو دو برابر. خدا فرمود ناراحت نباش، لکلن ضعفون، هر دوتونو دو برابر عذاب میکنم. خدا برای این بترس، نه برای گناه. لا اله الا الله، یه اعصاب خردی آدم براش پیش میاد به نفع گناه حرف بزنه. فرمود اگر بندگان من گناه نکنن، توبه نکنن، یه کسانی رو می آفرینم که گناه کنن، توبه کنن، من ببخشم. اینقدر بخشیدن توبه رو، بخشیدن گناهکار رو من دوست دارم. بعد منبرا اکثرا علیه گناهکار است. بابا این گناهکار رو ول کن، خفشون کردی، بدبختشون کردی، ولشون کن، برده ها رو بچسب. خدا اون چیزی که تو قرآن ناراحت غضب میکنه به برده هاست. بردگی رو بچسب. ما هنوز دینمون رو تو خودمون خوب توضیح ندادیم که میخوایم حالا جهانی صادرش بکنیم. قرآن یه دفعه پرفروش میشه، 4 تا بچه های غزه با یه شجاعتی میرن تو میدون، تمام جهان طالب قرآن میشن. این جهان به کجا رسیده؟ ما توی بازی آنلاین هستیم با خدا. تو دنیا بی خدا هم باشیم آنلاینیم، یعنی دائما این داستان در حال تغییر پیدا کردنه. داستان من این بود از اول تا آخر. جهنمی ها توی قرآن هست که پیش خدا این حرفو میزنن، جبری مسلک میشن، ولی خدا اونجا میزنه تو دهنشون با آتیش، به خودت کردی، بی خود حرف نزن. تو همه داستان زندگی تو میتونستی تغییر بدی. منفعلا معمولا بدن، فعالا خوبن، فعالها هم نه همه خوبن. بعضی از فعالا میرن به بقیه رو به بردگی میکشن، داستان برای بقیه درست میکنن، اونا بدن. و بعضی از فعالا هم میخوان نجات بدن اون فعالایی که داستان خودشون رو طراحی میکنن و میان داستان جامعهشون هم طراحی میکنن. فردا انشاءالله در مورد جامعه، داستان جامعه صحبت بکنیم که خیلی وقت کم شد برای داستان اجتماعی تاریخی خودمون و تقاطع گیری بکنیم در این موضوع. دوستان من، خداوند متعال یه خبر بد که میخواستم بدم اینه، آخر الزمان میفرماد من همه رو غربال میکنم. تکلیف همه رو باید قبل از ظهور مشخص کنم، یا روم یه روم یا زنگی زنگ. الان ما تو حالت چیه، گرگومیش هستیم. چی بگم الان، چه تعبیری شما کمک کنید. الان تو حالتی هستیم که چیزی معلوم نیست. آزمایش های آخر زمان به جایی میرسه، به جایی میرسه، به جایی میرسه. یک نفر مبهم براش حق و باطل باقی نمیمونه از نظر شناختی، و یک نفرم از نظر موضع گیری مردد باقی نمیمونه، یا جهنمی میشه یا بهشتی. آخر الزمان از این جهت عین روز عاشوراست، یه شباهت هایی داره. روز عاشورا یا باید شهید میشدی پای رکاب امام حسین یا میرفت جهنم، وسط نداشت. امام حسین حل من ناصر ینصرنی، تمام. الان حالا آقا ما فکر کنم تا تو فکر کنی تموم شده، جهنمی شدی رفته. تکلیف تو همین الان مشخص کن. آخر الزمان هم غربال که صورت میگیره اینجوریه. لذا هر کسی تو این غربال آخر الزمان باید صاحب داستان خودش باشه، تصمیم خودش رو بگیره، با خدا میونه خودش رو روشن کنه. حالا با خدا مناجات بکنه یا نه، هر کسی چون طبعا داره با خدا این بازی آنلاین رو پیش میبره، تو با خدا داری بازی میکنی. خب باید تکلیف خودتو مشخص کنی. اولش اینه که منفعل نباش. یکی از اهداف این بحث اینه که منفعل نباش. و یکی دیگه از اهداف بحث که امشب داریم ازش صحبت میکنیم این استش که زندگی تو اصلا زندگی بسته ای نیست. هر کسی هر لحظه ای تو زندگیش میتونه تحول ایجاد کنه به اراده خودشه. یکی از حرفهایی که ابلیس بهت میزنه اینه که خب حالا حالا میخوای به کجا برسی؟ نه نه، قبول نکن ازش، اون دروغ میگه، اون میخواد تو رو نابود کنه. من میخواستم یه زمان یه کتابی بنویسم، نصیحت‌های معقول و منطقی و معنوی ابلیس، که به ذهن آدم میاد حرف خوبیه. اینا رو تو خودت شنیدی مال ابلیسه، مال تو نیست، حرف درستی هم نیست. ابلیس با یه حرف نسبتاً درست آدم رو از بهش اخراج کرد، هیچ مشکلی هم نداشت. ما رو اونور نتونه رو اون کار بکنه با این همه مشکلی که داریم. خیلی وقتا ما رو با عدالت طلبی میندازه تو جهنم، میاد به در گوش ما میگه این حقه، ببین چی لهت کرد، این درسته، کفرت در میاد، میره جهنم. بله آقا درست نیست، ولی لامصب تو اینجوری وسوسه نکن در گوش من، الان ولم کن، الان من باید یه تصمیم دیگه بگیرم. ابلیس با آدم ها حرفای خوب میزنه، فکر کنید حرفای بد میزنه. اصلا خودش مذهبیه، 6000 سال نماز خونده، ما کی میتونیم اونجوری نماز بخونیم؟ این کار است. لذا مذهبی ها رو که تا ته وجودشون رو میشناسه، همه فوت و فنش هم بلده، خودش هم مذهبی بوده خراب شده، راه خراب کردن مذهبی ها رو بهتر بلده. یه بیدین میرسه میگه من باید چیکارش کنم، این الان این چیه، این کیه این. لذا تو قرآن هم مصافه، من طنز دارم برای شما میگم، تو قرآن شیطان به یک کسی میگه بیا کافر شو، اون طرف کافر میشه، شیطان بهش میگه که انی بری امنک، انی اخاف الله، خاک بر سرت، من خودم از خدا میترسم، تو اومدی دنبال من، تو کافر به اون خدا شدی. خودش میگه، اینا تو قرآن نوشته، مسخرش میکنه. ما هر کدوممون در این بازی آنلاین داستان زندگی خودمون رو باید خودمون طراحی کنیم، خودمون امام صادق علیه السلام فرمود امعا نباش. امعا معلوم معناش چیه؟ الان معلوم نیست برای ما فارس زبان ها که با عربی هم خیلی کلاممون آمیخته است نمیدونیم. اون کسی هم که اینو از امام صادق شنید نمیدونست. او گفت آقا امعا یعنی چی؟ فرمود امعا یعنی این، من هم یکی هم مردم، انا که واحد من الناس، دنبال دیگران نرو، تو سیاه لشکر خودتو قایم نکن. و خدا برای هممون داره. منو یه دفعه بگم که منم مثل بقیه طلبه ها، به من میگی روزه خون، منم مثل بقیه روزه خونه. خدا برای هممون داره، برای تک تکمون. کارمند کجایی شما؟ سازمان آب و برق، تلفن، نمیدونم چی هست، هر کسی هر کجایی هست، خدا برات یه صحنه هایی رو تو داستان داره که میخواد تو رو قهرمان بکنه، که میخواد تو از مسیر عادی خارج بشی، که میخواد تو خلاف رود شنا بکنی. ببین کجاست، بگرد تو این بازی آنلاین پیدا کن اون لحظه‌ای که از تو سوال میکنه. منم مثل بقیه پدرهای معمولی، اینو گفتی، خدا یه روزی میخواد تو رو از پدر معمولی بودن در بیاره بیرون. و این کارا رو خیلی علنی انجام داده، به حضرت ابراهیم فرمود سر به سر تو ببر. آقا خدا این تعلیم چیز داره، یعنی آثار تربیتی بد داره، اینو چجوری بریم بالا منبر بگیم؟ ما این کارا چیه میکنیم؟ سر پسرش رو ببره. این حضرت ابراهیم داستانش برای همه ما هست. بعد روز قیامت میاد میفرماد که چرا فلان کار رو ترک نکردی؟ شما چشمات چهار تا میشه، میگی واقعا تو انتظار خدای از من داشتی که من این کارو بکنم؟ بله. خب یه وحی چیزی میفرستادی، تو نمیخواستی بشنوی، و الا علائم زیاد داشت. خدا داستان همه ما رو میخواد هیجان انگیز بکنه. خدا دوست داره داستان هیجان انگیز رو، و ما رو هممون رو میخواد قهرمان بکنه، و ما رو همه رو میخواد طراح داستانهای زندگیمون بکنه. برید کشف بکنید داستان زندگی خودتون رو، بدونید کجاها خدا خواسته شما قهرمان بشی صرف نظر کردی، گفتی نه من دیگه نیستم، من بیشتر از این نمیخوام قهرمان بشم، من کوتاهم، من میخوام معمولی باشم. بعد بشینی داستان قهرمان ها رو نگاه بکنی، حسرت بخوری. هر کسی آدم معمولی باشه، حالا ظاهر رو نگاه نکنید، ممکنه کسی ظاهرا معمولی باشه ولی واقعا معمولی نباشه، اون که هیچ، اون یه بحث دیگه است. ظاهر رو کسی قضاوت نکنید، هر کی رو خودش بره کار بکنه. هر کسی داستان معمولی داشته باشه تو زندگیش، یه جایی به خودش خیانت کرده، یه جایی زیرابی رفته، یه جایی حاضر نشده تو این بازی آنلاین، تو این بدبستانی که با خدا داره تبدیل بشه به قهرمان. خدا میخواد اینو. من میبرمت یه جایی که همه یه چیز بگن، تو باید یه چیز دیگه بگی. این برای همه اتفاق میفته. آقا ما رو لجباز تربیت نکن. ببین فردا شب لجباز تربیت بشی بهتر از ببعیه. ببعی به خدا خوب نیست. حالا درسته میخورنش، ولی آدم ببعی بشه که نمیخورنش که، اون فوشه. باید خودت باشی. اصلا من بذارید یه حرف دیگه به شما بزنم. پیامبر گرامی اسلام چرا در مکه حرفش پذیرفته نشد؟ خیلی وقت داشتیم من اینو از دونه دونه شما سوال میکردم، تو هر جلسه ای سوال میکنم جوابای دیگه میدن. چرا اکثر مردم مکه مذهبی هم بودن، دور خانه کعبه طواف میکردن، نونشون از خانه کعبه بود، چرا اکثرا دین پیغمبر رو نپذیرفتن؟ به خدا قسم فرصت نیست، هیچ جوابی مثل این جواب دقیق نیست که پیغمبر اکرم میخواست اونها رو به اوج کرامت و عزت و استقلال انسانی برسونه، میگفتن خب ما چه نیازی داریم، زندگیمونو داریم، خوبه دیگه. ما الان مردم مکه این، میدونی کار سخته رو انجام داد. اگه رفته بود توی روستای درب داغون 100%شون ایمان می آوردن. ولی آدم ها از نظر اقتصادی مرفه، از نظر عزت اجتماعی اهل مکه است، از نظر معاشرت در اوج معاشرت بودن، همه چیزو با اتفاق آرا انجام می دادن، نه اکثریت یه اقلیتی زور بهشون بیاد. اصلا یه ویژگی عجیب غریبی داشتن اینا. بعد رفت
اینو من میخوام شما رو آزاد کنم. ما آزادیم؟ نه خیلی بیشتر از این. ما خیلی بیشتر. کی میره این همه راه رو؟ همین الان هم اینطوره. همین الان هم اینطوره. اکثر ابناء بشر، اکثر مسلمونا بهشون پیامبر بیاد حرف اصلی رو بزنه، آوا ولمون کن. کی میره این همه راه رو؟ مثال ساده بزنم. امیرالمومنین فرمود اگر موسی بن عمران با یه فرعون مواجه بود، پیامبر خاتم با فرعون‌های متعدد مواجه بود. حالا فرعون در نظر شما کیه؟ کسی که سر بچه می‌بره، شکم زن پاره می‌کنه او. بعد خب یا امیرالمومنین فرعون‌ها کیان تو مکه؟ اسما رو می‌بره، می‌بینید شخصیت‌های ذی‌نفوذ قومی و فرهنگی در مکه میشه فرعون. می‌خوای اینا رو بزنه. آقا اینا رو می‌خوای تو رو بزنی؟ آدم خوبی هن اینا. نه تو تحت نفوذشی، میخوام تحت نفوذش نباشه. بابا ولمون کن بابا، مگه این چه ایرادی داره این؟ حالا اون آدم فهمیده تری هرچی میگه من میگم چشم. خب دیگه من میخوام تو رو نجات بدم. بابا ما نخواهیم نجات پیدا کنیم و کیو ببینیم؟ اینو گفتن به پیغمبر. خیلی ها فکر میکنن پیغمبر یه پیامی آورده که الان ما پذیرفتیم، دنبال بقیه مسائلش هستیم. نه بابا ما هنوز به پیغمبر نرسیدیم. 12 امام مولا دست ما رو بگیرن به پیغمبر برسونن. پیغمبر میخواد انسان رو به چه جایگاهی برسونه؟ طراح داستان زندگی خودش باشه. خدا شاهد اینا الان ما داریم صحبت میکنیم، شبای آخر بحثمونه. خدا من گوینده رو به صدقه سر شما نجات بده در گفتگویی که روز قیامت با من خواهد داشت و شما همتون خواهید دید. خدا انتظاری که از انسان داره خیلی انتظار بالاییه. واقعا کمتر از قهرمان داستان رو خودت حساب نکن. میشی جزء منفعلا، میشی جزء مستضعفا که مثل مستکبرا دو برابر عذاب میشی. هر کسی باید تو زندگی از این حالت انفعال در بیاد. خب شما بگو آقا من شغلم مثلا چی بگم، راننده تاکسی ام، کارمند این کارخونه ام، خانواده اینجوری معمولی، خب الان چیکار کنم؟ از من نمیخواد بپرسی. تأمل کن پیدا میکنی. حالا بریم سراغ تا اینجای بس مال اونایی که داستان زندگی خودشون میخوان نجات بدن. از اینجا بعد بریم سراغ اونایی که داستان برای مردم طراحی میکنن. اینایی که داستان مینویسن برای ما میدونی باید دنبال چی باشن؟ دنبال این باشن که نیازها و علاقه ها و قدرت های خفته ما رو بیدار کنن. این ماجرای داستان اینه. من ببینم تعجب کنم چه شخصیتی منم دوست دارم. پیغمبرا کارشون چیه؟ یه روایت آوردم از نهج البلاغه شریف براتون. یسیرو لهم دفائن العقول. می فرماید پیامبران آمدن برای چی؟ و یسیرو لهم دفائن العقول، می خواد دفینه های عقل اینها رو کش. دفینه می دونید چیه دیگه؟ دفینه گنجایی که پنهان کردن بهش میگن دفینه. همین الان میگن دفینه. دفائن العقول، تو یه چیزایی داری، پیغمبرها اومدن اون دفینه ها رو آشکار بکنن. بعد خود پیغمبر فرمود چی؟ کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با زبون مردم رو دعوت نکنید. چیکار کنید؟ با غیر زبون مردم رو دعوت کنید. یعنی چی با عمل؟ یعنی چی با عمل؟ تو این داستان ها دیدی یکی جلو راه میره زندگی داره میکنه دیگه، معاشرت با این و اون میکنه، میجنگه، صبر میکنه، فرار میکنه، میترسه، شوق پیدا میکنه. با رفتار در فیلم دیده میشه. فوقش تو رمان یه رفتاری رو بخونی، رفتار رو میخونی نه فقط گفتار رو. بعد میفرماید مردم رو با غیر زبانتون دعوت بکنید. یعنی میخوای این جوون احساس بکنه باستی ها من یه همچیزی رو میخوام، فیلمش رو باید بسازی بهش نشون بدی. تمام قصتش رو باید رمان کنی بهش بدی بخونه. بگه منم اینو میخوام، چقدر میخوام با یکی اینجوری مناجات بکنم، اینجوری عشق بریزم، اینجوری چقدر خوبه، اینجوری این قدرت. اصلا قدرت رو که انسان تو خودش پیدا میکنه، مرگ بر مستضعفین طبق آیات قرآن، مرگ بر مستضعفین که این مستضعفین مستکبرین رو شوروندن بر انسانها، مرگ بر مستضعفینی که قرآن میبردشون جهنم، گیر ندی یا بگی آیا مستضعف خوبم داریم، اون خودش مستضعف به معنی اینکه پذیرفته ضعفو نیست. داستان باید چیکار کنه؟ داستانی رو بخون. دیدی بچه‌ها پای این فیلمای پای هر فیلم متناسبی میشینن، مثلا تکواندو کاراته کار بکنه، بلند میشه تو اتاق شروع میکنه کاراته زدن، میخواد همه رو بزنه. یه فیلم مثلا کاراته ای دیده، فیلم فوتبالیستا میبینه دیگه هر کاسه بشقابی گرد باشه شوت میکنه، انتظار داره اسلو موشن بره مثلا پرواز بکنه. این همزاد پنداری میشه دیگه. داستان هنرش اینه. ما چرا این کار رو نمی کنیم؟ ما چرا یه کاری نمی کنیم یه دفعه مردممون همه حس شهید ابراهیم هادی رو پیدا کنن؟ همه حس، می دونید شهید ابراهیم هادی پرفروشتر از فرماندهان شد کتاباش. آقا هم یه بار مثال زد، او همه این خوبی ها و چیزهای عجیب و غریب مال فرماندهان نیست، بعضی ها نیروهای عادی بودن. شهید ابراهیم هادی نیرو عادی بود. یکی از فرمانده لشکرها به من میگفت من توفیق داشتم یه بار شهید ابراهیم هادی رو دیدم، یه بار یا دو بار مثلا دیدم، توفیق میدونستم برای خودشون این نیروی رزمنده ساده رو دیدن. و تو چی هستی آخه؟ وقتی داستان خوبها رو میشنوی یا میبینی این حس میاد تو وجودت. رفقا خواهش میکنم این حرفای منو میشنوید، یه وقت شرایط زندگی خودتون نگاه نکنین. خدا به شرایط زندگی تو کاری نداره. تو ممکنه یه حس قهرمانانه توت بیاد، هیچ وقت هم فرصت تجلی پیدا نکنه، با همون حس تو رو خود محشور میکنه. با همون حس رفتی کنار رستم دستان ایستادی، آقا ما که عذب میدونی اصلا شغلمون پیدا نمیکنه، میگه ده تو بیا، تو چقدر با این حس زندگی کردی، چقدر با این حس زندگی کردی. خدا کشته ما رو، روزه از ذوالفضل ما داده، نوحه از ذوالفضل ما داده، رجزخونی های از ذوالفضل به اون داده، میزنیم تو سینه، میزنیم تو سینه، میدونی که این امواج و احساسات تو فضا هست، میزنی میره داخل، میره تو قلب، نبوزش میدی، برو تو، برو. خیلی عجیبه. یه عارفی میگفت، میگفت این دست که میخوره به سینه این پیام داره برای خون، خون به تمام بدن میرسونه، میگیره. حالا اون تو با زبان عادی خودش میگفت، بعدن علمای فیزیک حرفایی زدن شبیه به این. تو باید این کارو بکنی، باید قهرمان زندگی خودت بشی، باید از حالت استضعاف در بیای بیرون. بعد برو داستانهایی رو بخون. دوباره من دارم با شما صحبت میکنم، ببخشید. داستانهایی رو بخون که یه حسای گمشده ای رو در تو زنده بکنه. نه ببخشید، داستان نویس ها، فیلم ساز ها، یه حسای گمشده ای رو در انسان ها زنده بکنی. یکی بیاد پشت دوربین بگه من خیلی شهادت طلبم. ما آدم ها خیلی موجودات پیچیده ایم، ما گوله بخوریم. این ساده نیست، همینجوری که نیستش که. تو باید قصه بسازی، روند این شهادت طلبی رو به من نشون بدی به طور طبیعی. این رو به اینجا که برسونیم همه بینندگان تو رسوندی و چقدر خوبه. رفقا یه خبر بد من به شما دادم، یه خبر خوب به شما بدم. بشر امروز خسته شده از استکبار و استضعاف، خسته شده، فهمیده یه تلنگر میخواد. تلنگرم فقط ما باید بزنیم، هیچ کی دیگه نیست، کسی نیست تو عالم، کسی نیست، تو باید بزنی مسئولیتی که رو دوشت هست. یه داستانی داره خدا، از این شیوه داستان پردازی های خدا به شما بگم. اصلا شما خدا رو میشناسید؟ ببخشید من اینجوری دارم میپرسم، اصلا شما خدا رو میشناسید؟ اخلاقش رو میدونید چجوریه؟ نه واقعا دارم سوال میکنم. مثلا من یک کمی از اخلاق خدا با شما صحبت کنم. هر خوبی که به دست نیاری یا، یعنی هر خوبی که به دست بیاری یا، خدا اینجوریه. خب حالا من خودم دادم، حالا بیا ببینم، میخوام ما حساب بکشیم. بله من این خوبی رو بهت دادم، ما خودمون زحمت کشید. زحمت کشیدی؟ صفرش میکنه برات. زحمت کشیده. صفرش میکنه. اصلا خدا رو از نزدیک دیدی شما؟ الان شما سر قصه امام حسین میتونی منت بذاری سر خدا؟ من یه خبر دوباره بعد امشب بهتون بدم. هر کی امام حسین رو دوست داره بدونه خدا روز قیامت به خاطر این محبتی که بهش داده نگرش میداره میکنه سوال کردن. اینجا بینم نه ما امام حسین دوست داریم دیم. بیا اینجا، من محبت امام حسین رو به تو دادم، تو چیکار کردیم؟ خدا با تنبلی فوق العاده بده، با توقف که اصلا حرفشو نزن، اصلا دیگه میخوایی توقف و عجب و تنبلی و اینا. اومد خونه امام صادق علیه السلام، آقا ببین چه داستانی براش درست کرد، یه غذای خوشمزه گذاشت جلوش، طرح آقا بود به نظر من. این خواهی غذا رو میگو آقا این غذا چیه چون اینجوریه؟ مل کن عزیزم. میخورد آقا این چون اینجوریه خیلی خوشمزه، آقا نوشه جان بخور دیگه. آقا شما ذکر خوندی؟ آقا چه اینجوریه این؟ خیلی عالیه، من اصلا یه همچه غذایی نمیتونم. آقا هم ازش میپرسید خوبه چجوری خوردی تا حالا اینا. اونم آقا خیلی غذای عجیب غریبی بود، حتما آقا یه وردی چیزی خونده بودن نمیدونم، شاید هم بالاخره مهارت دارن دیگه، اونا دستوری دادن به آشپز که یه کاری کردن خوشمزه شد. شروع کرد گریه کردن. فرمود چه گریه میکنی؟ گفت من روز قیامت خدا همین یه دونه غذا رو که به عنوان یه نیکی از نعمتاش از من سوال بکنه چی جواب بدم؟ آقا فرمود خدا که قضا سوال میکنه که. اونم بچه مذهبی بود، یه لبخند زدم دنبالش، گفتش که لا تسألون یوم اذن عن النعیم، در قرآن نوشته خدا از نعمت سوال میکنه. این خیلی خوشمزه است، اینو من سوال کنم من تمام عمرم عبادت کنم جواب همین قضای خوشمزه رو نمیتونم بدم. آقا فرمود خدا از این سوال نمیکنه، یعنی نعمت دیگه سوال. گفت چه نعمتی؟ فرمود نعمت محبت و ولایت ما که بهت داده، اینا که بخور حالشو ببر. من میترسم اربعین نرم با همه سختی هاش، میترسم خدا ازم بپرسه که سختی یه ذره اومد کم گذاشتی از حسینم. میترسم اون لحظه ای که بناست من قهرمان بشم تو زندگیم و حداقل یه صحنه ای رو ایجاد کنم، همون جایی باشه که برم پول قرض کنم برای اربعین، بعد عافیت طلبانه بگم حالا این همه گرفتاری داریم پول برای اربعین، حالا واجب که نیست. من نمیدونم. نه آقا تکلیف ما رو روشن کن، دورت بگردم. امام حسین شب عاشورا برای یاراش تکلیف روشن نکرد، حالا شما که میخوایی زیارت بری دورت بگردم، چه خبر فکر میکنی هست؟ چیکار میکنه؟ مگه بنا نشد قهرمان بشه؟ قهرمان ها میدونید یه لحظه هایی میدونید چیکار میکنن که دفعی خودی نشون میدن، یه کاری میکنن، یه کاری باید کرده باشی. اون عالم دینی نمیدونم داستانش مفصله، نمیخوام براتون داستان میگم، اگرچه باید ما خیلی داستان بگیم با هم دیگه تو این بحث درباره داستان، ولی از دنیا رفت یا خواب دید هر کاری کرده هیچ قبول نکردن، هر کاری کرده. چاخوشو اخلاق خدا دستت بیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اگر مردم ببینن چقدر از اعمال میره بالا برمیگرده، همه به هم دیگه سفارش میکنن آقا کاری نکن قبول نمیشه، اینا کاری نکن، همه به هم میگن سفارش میکنن. حالا اون بنده خودم رفت تو عالم رؤیا یا اون دنیا بعد خوابشو دیدن، دید که آقا هر کاری کرده قبول نشده. آخ بابا ما آخوندیم عالم دینی، حتی مهمون می اومد از تهران جای دیگه مثلا ایران نجف، پذیرایی می کردیم غذا می دادیم، چیکار بکنیم دیگه شما بپذیرید؟ بعد اون ملک میگه یه دونه اینجا یه چیزی نور می زنه بذار ببینم چیه این. بعد نگاه کرده دیده شب یه دفعه مهمون براش اومده،
پول نداشته برای این مهمون زائر امیرالمومنین قضا تهیه کنه، رفته قرض بگیره، پیدا نکرده، به سختی پیدا کرده، قرم میزده تو دل خودش که آخه خدایا این فقری که به ما دادی، خب لااقل مثلا درست میکردی اوضاع ما رو، ما از این مهمونات. بعد توی راه که میرفته پاش خورده به یه سنگی، بعد جوری هم درد گرفته، اومده آخوناله کنه، گفته نه بالاخره آخوناله نکن، تو الان در مسیر پذیرایی از زائر امیرالمومنین، راضی باش، این بلا هم شاید یه پاداشی داشته باشه. این یه دونه رو عذاب قبول کرد. بله قهرمان داستان خودت بشو. بازم من اومدم با شما صحبت کنم، یعنی با شمایی که میخوایی مصرف کننده و طراح داستان خودت باشی، اونایی که طراح داستان دیگران هستن، طراح داستان برای دیگران هستن، خیلی کار بزرگی دارن. یه بار دیگه مرور کنیم، عرضم رو تمام کنم. نگاه کنید، کونو دعات ناس به غیر ارسنتی کن، با عملت، عملت به تنهایی هم هیچ جاذبه ای نداره. عمل یعنی داستانتو تعریف کن، داستانی تعریف کن که دیگران یه حس گمشده‌ای داشته باشن، یه دفعه پیداش کنن. در داستان حیات بشر، حیات بشر حس گمشده‌اش رو پیدا کرده، به خدا قسم. به خدا ما تعریف نکردیم و ما مسئولیم و ما گناهکاریم. میایم در خونه امام حسین حال میکنیم میریم. یه وقتی دید پرده ها کنار رفت، حالا دیدی دیگه ما یه طلبه‌ایم داریم گزارش میدیم، احتمالاتی که ما میفهمیم و میگیم، پرده ها کنار رفت، همه ما رو کنار دیوار ردیف کردن، حالا نمیفرستن بهش، جهنم هم میبر داغ. چرا شما کمک نکردی برای اینکه داستان ابا عبدالله رو همه مردم عالم بفهمن؟ آقا والا ما چی کار بکنیم؟ آقا ما زندگی خودمون رو میکردیم، ما مگه فیلم سازیم؟ مگه ما چی هستیم؟ باشه پول میدادی یه فیلم ساز، امام حسین برات چه اومدی دیدی یقی گرفتن ها. شما فکر نکنید همینجوری به این سادگی هاست. امام حسین برای خدا خیلی قیمت داره، همینجوری هم محبتشو به کسی نمیده، به هر کسی هم داد حسابی حسابشو میرسه. لذا قبل از ظهور دوستان امام حسین که زمین میخورن، بد جوری مغزشون متلاشی میشه. میفرماد بدتر از فتنه دجال اینا هستن. امام رضا علیه السلام، من ینتهل و مودتنا، کس کسانی که مدعی محبت ما هستن. جهان ما یک جهان آماده است برای پیدا کردن خودش، یه تلنگر میخواد. جوان ما هم یک جوان آماده است برای پیدا کردن چی؟ اون زیبایی های خودش. باید برای او داستان هایی تعریف کرد، با شخصیت های اون داستان همزاد پنداری بکنه. یه دفعه بگه من دلم میخواد، داستانشو باید تعریف بکنین که چجوری طرف گشت و گشت و گشت و گشت رسید به این نقطه، و این نقطه یه دفعه چجوری او رو شکوفا کرد. داستانش تو داستان زندگی خودش باید اینو کشف کنه. ما الان لنگ اینیم، لنگ کتابای نظری نیستیم، الحمدلله کتابای نظری فراوان هست. علما رو هم من مذمت نمی کنم، تا حالا علما اگه کاری هم نمی کردن چندان می کشتن تو دوران طاغوت 1400 ساله. اما الان که گشایش ایجاد شده، ما نباید تهجر و تسلب به روش های قبلی داشته باشیم، باید به روش های جدید بریم، این داستان ها رو بتونیم نقل کنیم. من خودم متاسفانه عاجزم از این که چرا من بیانم اینجوری. یه زمانی ما روایت می کردیم از جبهه، من به دوستان راوی میگفتم، همین جریان روایتگری از جبهه که شروع میشد، میگفتم تو رو خدا وسط روایتگریتون یه دونه هم نصیحت نکنید، یه دونه هم مبحث از اول تا آخر محض قصه رو بگید. اونایی که این کار رو میکردن خیلی موفق بودن. من خودم هم یه زمانی تمرین میکردم، ببین منبر نمیخوای بری ها، میخوای روایت کنی، یه مثلا نوار یک ساعت و خورده ای دارم، فقط قصه رفقای شهیدم از اول تا آخر میگفتم. حالا شاید مثلا نواراش باشه، خیلی برای ما آخونده سخت، ما هی میخوایم موعظه کنیم، هی میخوایم قانون بگیم، هی میخوایم سیاه کنیم. قصه رو بگو. من خودم برداشت میکنم قصه آدم بدایی که فرو افتادن، احساس ذلت کردن در خودشون، بعد اون احساس ذلتی که در درونش کرده رو باید بکشی بیرون به همه نشون بدی قبل از روز قیامت، همه رو اینجا ببینه. این وضعیتی که ما تو جلسه روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیدا میکنیم رو بیاد تکرار کنیم. خب از هرچه بگذریم، سخن از دوست خوشتر است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام طبق سنت خدا یه نمونه رو عینی و عملی آورده برای ما نشون داده. فداش بشم البته خیلی هزینه کرد، ما همه دور داستان حسین جمع شدیم، دور قصه حسین، خیلی هزینه کرد. فقط بدیش اینه ما شرمنده ایم. دیدم جوونه سرشو به ذریح امام حسین میکوبید، قاطی کرده بود، میگفت حسین به خاطر من رو زمین نیفت، به خاطر من نه. میگفت من و حساب نه، خود حسابش جدا نمیشه. باید بگو. میگفت من نمیتونم جواب بدم حسین، تو به خاطر من این کار رو کردی. شهید سعد میفرماد جهاد فی سبیل الله یعنی فی سبیل الناس، یعنی برای روشن کردن و نجات دادن مردمه. معنای دقیقش اینه. امام حسین یه داستانی داره، بیاد بریم یه قسمتی از داستانشو ببینیم. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. اینو قبول دارید دیگه، اینو از قواعد داستان انسان در ارتباط با خداست. هرچی مقرب تر میشی بلا سنگین تر میشه. بریم سراغ آخرین بلاهای حسین. خداحافظی کرده دیگه، فقط مونده خودش شهید بشه، همه شهداشو داده. بریم جلوتر، بریم، اما اسب حسین حرکت نمیکنه. یه دفعه نگاه کرد سکینه دردانه برای یه خداحافظی ویژه و جداگانه اومده جدا کن. نمیدونم، میگن مثلا یک دختر 10 ساله ایه یا 13-14 ساله از حضرت سکینه، بالاخره دختر بالغ و فهمیده ایه. انشالله هیچ وقت مجبور نشی دخترتو تو بیابون بگذاری بگی دخترم باش اینجا، من رفتم برای همیشه. یه دفعه خدا چجوری این کلام رو بر سر زبان حضرت سکینه گذاشت؟ برگشت به بابا تو خداحافظی عرضه داشت ردنا الی حرم جدنا، میشه ما رو ببری مدینه بعد بریم؟ خیلی این حرف معنا داره. خیلی حسین سوخت، بغلش گرفت دخترش رو، فرمود عزیز دلم اگر دشمن میگذاش که ما آواره نمیشدیم. چی بگه غیر از این؟ این لحظه ها رو میبینید، تحسین میکنید این لحظه ها رو، تقدیس میکنید این شخصیت بزرگ رو. هر چی بیشتر تحسین و تقدیس کنی خودت شبیه میشی. این هم یه امکانی که خدا گذاشته، این هم برای شما. هر چی بیشتر تحسین میکنی، دوباره فرشم میری روزه تحسین میکنی، تقدیس میکنی، دوباره شبیه تر میشی. کم کم این اصلا مثل صفات ژنتیک میره تو خونت. ببین اگه خودت هم شهید نشی یه فرزندی پیدا میکنی یه جایی به شهادت میرسه. ببین امام حسین دست بر نمیداره از رو گریه کنهای خودش، یه جایی ثمر خودش رو نشون میده. فرمود دخترم لا اله الا الله، بی خود نبود. میگن لحظه آخر تو گودی قتلگاه فقط نگاهش به سمت خیمگاه بود. حسین عزتمند بود، حاضر نبود از دشمن چیزی تقاضا بکنه به این سادگی. ولی فداش بشم یه جوری شروع کرد از دشمن یه درخواستی رو مطرح کردن. الهی من بمیرم یا ابا عبدالله، الهی من بمیرم که این صحنه برای تو رخ داد. یه قسمتی از روزه رو که تا حالا دلم نیومده فاش بگم، بگذارید فاش بگم. اینو بعد روز عاشورا البته یه ساعت کوبید رو سر و دور زد و شیون کرد و اینهاش و شنید. ولی شما یک فریاد، یک آه عمیق بکشید. همه این قسمت قصه رو میدونید. برگشت فریاد زد نامردها به خیمه حمله نکنید. صدای حسین ضعیف بود، گلوش خشک بود، نمی رسید صداش به کسی. شمر ملعون برگشت گفت چی میگی پسر فاطمه؟ نمیشنیدن درست. فرمود نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنی. من دوست دارم یه عاشورا صبح تا شب برای این تیکه روز خودم رو بزنم. شمر میدونید چی جواب داد؟ تو رو خدا به من خورده نگیرید. جوابی که داد فارسی خودمونیش بیرحمانه ترجمه کنم اینه: باشه حسین، این لطفو به تو میکنی. کسی که به خاطر عزت به شهادت رسیده، کار به جایی رسیده، از دشمن خودش تقاضا میکنه و دشمن ملعون منت میگذره. به لشکر گفت اول کار حسین رو تمام کنید. ای عزتمند بزرگ، همه ی عالم به فدای تو حسین. آتش زدی ما رو، دیوانه کردی ما رو، داغ تو ما رو آتش زد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا قوای پنهان ما رو برای ما پیدا بگردان. انتظارات پیچیده و پنهان خودت رو از ما برای ما آشکار بگردان. به ما قدرت طراحی برای داستان زندگی خودمون به ما عنایت بفرما. قدرت ایجاد تحول، قدرت قهرمان شدن در داستان ساده زندگی خودمون به ما عنایت بفرما. به خدا این دعاها راسته ها. خدایا ما رو با قهرمانان عالم، با ابوالفضل العباس، با بزرگان عالم، با حبیب بن مظاهر، با این بزرگانی که در تاریخ درخشیدن محشور بگردان. چون ما آرزوی اونا رو داریم، چون اونا رو دوست داریم. شرایط زندگی اون ممکنه اجازه نده اینجوری ما بتونیم شکوفا بشیم، ولی خدایا تو به ما قول دادی من بر اساس دلتون داوریتون میکنم، بر اساس همتتون. خدایا ما رو با شهدای کربلا محشور بگردان. خدایا چی بگم آخه، خانواده های ما با اسرای کربلا محشور بگردان. امروز مثل این که روزیه که اسرا رو از کربلا، یا دیروز مثلا بود، از کوفه بردن به سمت شام. ببینید یه روزه براتون بخونم. خب ببین، تا وقتی که تو کوفه بودن اهل بیت تنها نبودن، خانومهای اصحاب هم بودن دور زینبو میگرفتن، دور ربابو میگرفتن، دور سکینه رو میگرفتن. از امروز جدا کردن، خانومهای اصحاب آزاد کردن. این خانوم ها که تو قافله اسرا میبینی همه بچه های حسین هن، همه همسر حسین هن، همه خواهر حسین هن، همه خانواده پیغمبر. اهل بیت تازه از امروز یه دور جدیدی از داغ دارن. خدای ما رو شریک غمها و رنجهای زینب کبرا قرار بده. خدای ما رو جز مستضعفانی که بردگی رو میپذیرن براشون ساده است قرار نده. خدای ما رو نابود کننده مستکبرین قرار بده. خدای ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علیه.